صفحه 356. طالقانی و مجاهدین خلق پس از پیروزی انقلاب. با تلاش‌های گسترده ساواک و بسیج همه امکانات انتظامی و امنیتی رژیم، شاه به کامیابی‌های روزافزون در مهار حرکت‌های چریکی و قهرآمیز نائل آمد. در واقع شدت ضربات وارده بر پیکره سازمان مجاهدین و دیگر سازمان‌های مبتنی بر مشی مسلحانه چنان سهمگین بود که عملاً آنها را تا آستانه فروپاشی و اضمحلال پیش برد. از همین رو طی سال‌های 1356 الی 7 نیروی عمده و قابل توجهی در مقایسه با حرکت اسلامگرا در اختیار آنها نبود تا تأثیری قطعی و تعیین کننده بر فرایند انقلاب بر جای نهند. گذشته از این، بقایای نیروها اکنون در بند بودند و صرفاً طی ماه‌های آذر و دی 1357 همزمان با اوجگیری نهضت انقلابی ایران از زندان رهایی یافتند. لذا با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا پیروزی انقلاب و با عنایت به انهدام کادرهای اصلی و رهبری سازمانهای چریکی، دیگر میدان گسترده‌ای برای فعالیت آنها باقی نمانده بود. در بهترین حالت آنها می توانستند به بازسازی خود همت گمارند و با تبلیغ پیرامون سابقه خود و انتشار تصاویر شهیدان و همرزمانشان محفلها و امکاناتی برای ایفای نقش پیدا کنند یا با فرصت طلبی و بهره‌گیری از فضاها و تدارکات بی متولی ماهای آغازین انقلاب جای پای خود را تثبیت کنند. طالقانی پس از آزادی از آخرین زندان خود در آبان 1357 و با توجه به قرار گرفتنش در کانون مبارزات داخلی دیگر، نمی‌خواست و نمی‌توانست همانند سال‌های گذشته مناسبات سیاسی فکری و حتی فردی خود را با بازماندگان این سازمان برقرار سازد. البته پس از آزادی مسعود رجوی و موسی خیابانی و جمعی دیگر از سران سازمان به منزل رضایی‌خواه رفت و با آنها دیدار کرد. او با اشاره به پیشینه مبارزات ملت ایران و تحلیل وضعیت حاضر گفت: شما باید این راه را تکمیل کنید. از تکمیل معتقداتتان، آنچه از قرآن و از وحی و سنت پیامبر و سنت ائمه دریافت کرده اید را باید تکمیل کنید. این مبارزه تمام می شود، به یک جای می رسد، فرق نمی کند. حالا یک بتی شکسته شد، اما این کافی نیست، باید همه بت‌ها شکسته بشود و رانده بشود. هنوز خیلی بود سر راه داریم. اگر یک مهره از بت را از کشور بیرون راندیم، به صورت‌های دیگر خواهند بود و این کار ابراهیمی است که بتی را با تمام ابعاد فکری و عقیده‌ای و ایدئولوژی در هم بشکنیم. اگر این بت ایدئولوژی شد، خودش مخرب است. گذشته از این، طالقانی در یکی از مهمترین سخنرانی‌های خود در آستانه پیروزی انقلاب به تحلیل جریان چپگرایی در ایران پرداخت. به اعتقاد او، همه در نهضت ملی شدن صنعت نفت و هم در انقلاب اسلامی جریان چپگرا و متمایل به کمونیسم بین‌الملل ضربه‌های مهلکی بر پیکره حرکت‌های مردمی ایران وارد ساخته است. او به ریشه های اختلاف مکتب اسلام با مکتب چپ اشاره کرد و گفت با توجه به مبارزات و فداکاری های کمونیست ها از جهت انسانیت، نه از جهت مکتب و وابستگی به مکتب خاص، با آنها احترام می گذارم. اما باید به خاطر داشت که آنها همیشه در مواقع اضطرار به اصل جنبش ما ضربه زدند. در نهضت ملی شدن نفت، این جریان با راه انداختن میتینگ ها و مطالبات نابجا به جای ایستادگی در برابر امپریالیسم بریتانیا و استبداد داخلی، نهضت را چنان تضعیف کرد که دیکتاتوری تجدید شد. طالقانی در این سخنرانی با اشاره به تجربه ناپسند ملت ما از کمونیسم و کوبیدن آرمان ملت با حربه آزادی گفت: مگر همیشه ما را با این چماق نکوبیدند؟ چما خطر کمونیسم در 28 مرداد هم ما را با این چماق کوبیدند. همین مصرع در همین جا تفسیرم را گفتم. من در 28 مرداد در ده بودم. آنجا وسیله روزنامه، رادیو و اینها وقت نبود. شنیدم که کودتا شده و دکتر مصدق سقوط کرده. به سرعت آمدم تهران. وقتی آمدم در همین محراب و همین مسجد هدایت از توی قفسه پاکت ها شاید 40 تا 50 تا 100 تا پاکت برای من آوردن و دیدم همش تزها و شعارهای کمونیستی است. همین حرفهای خلق، کارگر، دموکراتیک بود. تهدید کرده بودند که اگر شما مخالفت کردید به دارتان میزنیم، خانه تان را آتش میزنیم، زن و بچه تان را از بین میبریم، چون این و چنان میکنیم. طالقانی میگوید خطر القاعات و شعارهای کمونیستی چنان گسترده و مخاطره آمیز بود که من در ابتدا یک مقداری احساس کردم عجب خطری پیش آمده است. اینکه دکتر مصدق این مملکت را کجا میخواسته ببرد؟ او میافزاید بعدها کاشف و عمد آمد و آشکار شد که نامه های تهدیدآمیز و مشابهی برای تمام مراجع و شخصیت های زینفوز به ویژه آیت الله بروجردی فرستادن. آنقدر نامه های تهدیدآمیز نوشتن، بعد هم فهمیدم منشأش از کجاست، ولی به این اسم هم روحانیت و هم توده مردم را ترساندن. یعنی کمونیست ضد خدا، ضد دین، ضد نبوت، ضد وحی میخواهد بیاید دین شما را از بین ببرد. سرانجام همین تهدیدها به همراه کارشکنی ها و توطئه های روزافزون سبب فروپاشی نهضت و دستاوردهای آن گردید. گستره این تهدیدها حتی دامنگیر طالقانی نیز شد. او را متهم کردند که یک آخوند کمونیست است. پس معلوم می شود با این شعار می خواهند هر نهضتی را بکوبند. سرانجام طالقانی ضمن مقایسه این وضعیت با فضای پس از انقلاب ابراز داشت: فقط تقاضایی که دارم این است که دیگر نگذارید از این شعار و از این مسئله سوء استفاده بشود و دشمن در میان شما نفوذ بکند. طالقانی در سالروز شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران 4 خرداد 1358 پیامی صادر کرد که با آیاتی از سوره بروج آغاز می شد و در آن ستمگران را به روز موعود و دادگاهی که در آن پرونده جنایاتشان گشوده می شود تنذیر داد. در بخشی از این اعلامیه آمده بود که پس از 7 از خون پاک پاک باختگان سیلابی برخاست. آنان برای در هم کوبیدن شرک و بتها و اقامه توحید به پا خواستند و دشمن از همین جهت از آنان انتقام گرفت. آنها شاگردان مؤمن و دلداده مکتب قرآن بوده و گوهرهایی بودند که در تاریکی درخشیدند. حنیف نژاد، بدی زادگان، عسکری زاده، مشکین فام، ناصر صادق از همین تابندگان بودند. از نگاه طالقانی آنها راه جهاد را گشودند و امامت و رهبری حضرت آیت الله خمینی آن راه را به ثمر رساند و تکامل بخشید و دشمنان خدا و خلق از پای در آمدند. نگاه توأم با مدارا و پدرانه طالقانی به مجاهدین اولیه، شاخه‌ای که وی از آنها نام برد و پیشگامان آن را ستود، برای حیثیت وی گاه گران تمام می شد. اما طالقانی که تمام مسایه خود را برای هدایت فکری و عملی این جوانان مبارز به کار می بست، از قرار گرفتن در مزان اتهام چندان واهمه ای نداشت. او در پاره ای از محافل مذهبی سیاسی به تکروی استقلال عمل و عدم مطابقت از رهبری متهم می شد. ظاهراً در پی دستگیری فرزند آیت الله طالقانی و اظهار نظرهایی که در این باره صورت گرفت، یکی از سرحلقه‌های برخورد با جریان مجاهدین و حذف تدریجیان از صحنه سیاست و قدرت بود که سبب قهر طالقانی شد. به همین سبب هیئت‌های مؤتلفه اسلامی آشکارا اعلام داشت که آقای طالقانی باید تکلیف خودش را روشن کند، یا با این جوانان منظور سران منافقین بود که مرحوم طالقانی بر این عقیده بود که باید با آنان ملایم‌تر عمل کرد تا هدایت شود، همراه شود یا در خط امام حرکت کند. منافقین قابل هدایت نیستند و روش آقای طالقانی روش خطرناکی است، چرا که در اصل دیگران باید دنبال انقلاب و امام حرکت کنند، نه اینکه ما دنبال دیگران حرکت نماییم. واقعیت این است که مماشات طالقانی در تجربه که طولانی مبارزات سیاسی فکری و سعی صدر وی ریشه داشت. او به هیچ وجه از انحراف پاره‌ای از اشخاص یا جریان‌های سیاسی فکری بی اطلاع نبود، بلکه حذف را آخرین راه می دانست، نه اولین و آسان ترین راه. او میکوشید تا در راه مجاهده و مبارزه حجت بر همگان تمام شود و از نزدیک رشحه ای از آب حیات بخش اسلام که او معرفی میکرد به آنان بیاشامد، شاید به راه آیند، مسیر مستقیم پویند و نفسی زنده شود. چه او نیک میدانست و بارها گفته بود: شما خیال میکنید که من طرفدار این گروه ها هستم. من مطمئنم اگر این گروه ها بفهمند که من حرفی بر خلافشان زدم یا بزنم از من میبرن، ولی من غرضم از مدارا با اینها این است که اینها به اسلام جلب شوند تا بتوانیم اشتباهاتشان را رفع کنیم، کاری کنیم که به راه بیاین. آشکار است که این تساهل و مدارا از روی ضعف یا خودباختگی و به اصطلاح رو در بایستی های سیاسی نبود، چه او به هنگام اختزام قاطعانه موضع می گرفت، چنان که پیشتر جریان انشابی و انحرافی مجاهدان مارکسیست را محکوم و تکفیر کرد و اگر نسبت‌های ناروا و توهین آمدانه به اسلام را از کسی می‌شنید از او می‌گسست. هنگامی که ماجرای تغییر ایدئولوژیک قوت گرفت و به صورت مشی فکری مسلط مطرح شد، مدافعان این جریان طالقانی را تهدید کردند که در این باره زبان در کام بکشد. در غیر این صورت او را از میان بر می‌دارند و وانمود می‌کنند که رژیم او را کشته است. طالقانی قاطعانه گفت: من عمری از سوپ و تانک رژیم آمریکای شاه نترسیدم. توقع دارید اکنون از یک اسلحه قراضه شما بترسم؟ در حقیقت چنان که فخرالدین حجازی گفته است، کار بزرگ و شگرف طالقانی در جذب و هدایت جریان‌های دیگر، خردگیری تنگ نظران و اتهامات آنان را متوجه وی ساخت که با چریک‌های فدایی و جریان‌های چپگرا مناسبات دوستانه دارند. آنان درست می‌گفتند، اما به راستی نمی‌دانستند که او آفتاب بود و بر فراز و نشیب‌ها می‌تابید. شاید که خردگی‌های عمق دره را نیز جذب کند و برکشد و تربیت نماید. او می‌گفت: خیانت با سران است. این بچه‌ها از ماگند و بی‌گناهند و اگر ما آنها را بسازیم و نه تنها با استدلال و گفتار که با عمل در استقرار قسط، آنها نیز به اسلام باز خواهند گشت. چنان که یکی از نزدیکان طالقانی گفته است: وی به مسامه پدر به فعالیت‌ها، عملکردها و مواضع احزاب و جریان‌های سیاسی نظر می‌افکند و هیچ یک از آنها را نه در بس می‌پذیرفت و نه کاملا رد می‌کرد، بلکه می‌کوشید با بیان کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود در صدد اصلاح آنها برآید و جنبه‌های مثبتشان را تقویت کند تا اتحادی از نیروهای مبارز تحت لوای رهبر انقلاب شکل دهد. یکی از آخرین ماجراها مربوط به سازمان مجاهدین خلق در تابستان 1358 به وقوع پیوست که در بیان مسئله مهم و جنجالی دستگیری محمد رضا سعادتی از اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین خلق به اتهام جاسوسی و پیوند با یکی از اعضای سفارت شوروی و مبادله اطلاعات با وی سازمان را در وضعیتی حساس و بغرنج قرار داد. جرم او جاسوسی اعلام شد و به دلیل مأموریتش از سوی سازمان ماجرا ابعاد گسترده و مناقشه آمیزی یافت و مدت‌ها به محور مباحث و گفتگوهای محافل سیاسی و مطبوعاتی تبدیل شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که سعادتی هنگامی که می‌کوشید تا پرونده مربوط به سلشگر مغربی را به یکی از ماموران کاگبه در ایران به نام فیزینکو تحویل دهد، شناسایی و دستگیر شد. سلشگر مغربی با نام مستعار مرد از بدو استخدامش در ارتش و به طور مشخص از سال 1324 به خدمت کاگبه در آمده بود و با توجه به مسئولیتش در تهیه و خرید اسلحه از آمریکا و غرب و همچنین پیوندش با شاه، دولت و ساواک اطلاعات ذی قیمت و بسیار محرمانه را در اختیار روس‌ها قرار می‌داد. به همین سبب سفارت به هیچ قیمتی نمی‌خواست اسرار این پرونده فاش شود. در این زمینه میان اعضای بلند پایه شورای انقلاب نیز متأثر از فضای سیاسی کشور دیدگاه‌های متفاوت و گاه متعارضی مطرح شد. برخی از چهره‌ها از جمله بنی صدر معتقد بودند که وی اساساً جاسوس نبود و نیست. آقایان بهشتی، خامنه‌ای، باهنر، موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی به مطالعه و دقت بیشتر در این باره اعتقاد داشتند، اما طالقانی از موضع پدرانه خود در موارد گوناگون از مجاهدین دفاع کرد و به توجیه و تحلیل عملکرد سعادتی پرداخت. اگرچه مناقشه درباره جاسوس بودن یا نبودن وی امری پذیرفتنی می نمود، اما درباره وقوع نوعی جرم درباره مسائل کلان کشور تردید روا داشته نمی شد. به همین دلیل موضع طالقانی همانند بنی صدر به منظور تحبیب مجاهدین برای استفاده از مقاصد آینده نبود، بلکه در نوعی سعی صدر و وسعت نگرش ایشان ریشه داشت که مبتنی بر نوعی آزادی ابراز عقیده بود و حقوق سیاسی قابل ملاحظه‌ای برای جریان‌های جهادگر مانند مجاهدین قائل بود. در پی دستگیری سعادتی جنجال و هیاهوی بزرگی برپا شد. اعلامیه‌ها، راهپیمایی‌ها و تحصن‌ها آغاز شد. خانواده شهدای مجاهدین به نوحه سرایی پرداختند. سازمان مجاهدین خلق با استفاده از همه امکانات تبلیغی خود کمیته‌های انقلاب را به همکاری با سفارت آمریکا متهم کرد و شایع کرد که سعادتی مجاهد اسیر در زندان تحت شکنجه شدید قرار دارد. چندین راهپیمایی با بسیج دانش آموزان در هواداری از سعادتی به راه افتاد. سعادتی نیز با استفاده از اوضاع به اعتصاب قضا دست زد، اما از آنجا که توسط به چنین شیوه هایی نمی توانست نتیجه مطلوب داشته باشد، سازمان مزبور به آیت الله طالقانی متوسل شد تا از طریق مداخله ایشان مسئله را فیصله دهد. موضوع در شورای انقلاب مطرح شد. به ابتکار و درخواست طالقانی شورا پذیرفت تا یکی دو تن از اعضای شورا را برای دیدار با سعادتی و تحقیق درباره وضعیت وی و ادعاهایی که مطرح می‌سازد به ویژه شکنجه یا عدم آن به زندان اوین گسیل دارد. به همین منظور آیت الله موسوی اردبیلی و مهندس صحابی به اتفاق یک پزشک و یک بازپرس رهسپار زندان اوین شدند و پس از گفتگو با سعادتی و بررسی ادعاهای وی مشخص شد که آنچه وی گفته است کذب محض است. به همین سبب جنجال‌هایی که آنها پس از این بازرسی به راه انداختند بی اثر شد. در نتیجه طالقانی طی اعلامیه‌ای به طور محرمانه در پاسخ به درخواست آنها دستور داد دست از آشوب آفرینی و بلوا بردارند. بدین ترتیب سعادتی دست از اعتصاب 45 روزه کشید. خانواده های شهدای مجاهدین به تحصن پایان دادن و مسئله پایان یافت. اما تردیدی نبود که جریان‌های چپگرای مارکسیستی با تهاجم گسترده به نهادهای اسلامی در حال شکل‌گیری و رهبران سیاسی مذهبی در صدد بودند نظام را به چالش بکشند و با طرح نقدها و ایرادات در لفافه آزادی‌های مدنی و در فضای باز سیاسی حملات خود را بر نظام و رهبریان وارد آورند. لذا در تحلیل‌ها، تبلیغات و بیانیه‌ها و نامه‌های آنها بکرات بر این امر پای فشرده می‌شد تا شورای انقلاب و نهادهای اجرایی سیاسی و نظامی را وادار به پذیرش خواسته‌های خود کنند. بنابراین در پوشش تبلیغات ضد امپریالیستی فضای سیاسی را مخالود و شکننده می‌ساختند و بیانیه‌هایی صادر می‌کردند که لحن انتقادی، پیشنهادی و الغایی داشت و ذهن توده‌ها را مشوش می‌کرد و شرایط دشواری را پیش روی مسئولان می‌نهاد و چهره نظام و انقلاب را در صحنه بین‌المللی مخدوش می‌ساخت. اندکی بعد به دنبال تخلیه ستاد جنبش ملی مجاهدین که از سوی پاسداران انقلاب و دادستانی انقلاب صورت گرفت و مقرر شده بود تا همه نیروهای مسلح و مبارز انقلابی به منظور استقرار نظم و امنیت خلع سلاح شوند، کلیه وسایل موجود از جمله چند قبضه اسلحه مجاهدین ضبط شد. طالقانی که تحت فشار مجاهدان قرار داشت در 31 مرداد 1358 تایی گفتگوی اعلام کرد که پس از تماس با امام خمینی در قم نظر رهبری انقلاب و همچنین نظر خودوین است که چون همه گروه ها بایست خلع سلاح شوند، خلع سلاح این گروه نیز مورد پشتیبانی آنهاست، اما مقرر شده تا محل مزبور به خود آنها بازگردانده شود. لذا طالقانی پس از اعتراض مجاهدین دو نماینده معرفی کرد تا ضمن مذاکره با مجاهدین محل و فصل موضوع به محل ستاد مجاهدین خلق اعزام شود. هنگامی که از طالقانی پرسیدند با عنایت به اینکه گروه‌های مسلح مجاهدین و فدایان در کنار نیروهای مسلح مردم جنگیدند آیا این خر اصطلاح خطرناک نیست و به منزله سربرآوردن ضد انقلاب تلقی نمی شود؟ چون این پاسخ گفت: این مسائل باید از یکدیگر تجزیه شوند. یک مسئله، مسئله خلع سلاح است. در شرایطی که سلاح در دست افراد غیر مسئول افتاده است، خودش میتواند خطری برای امنیت داخلی باشد. پس از نظر من جمع کردن سلاح کار درستی است، ولی البته سلاح ها باید در دسترس افراد مسئول باشد تا از مردم دفاع کنند و این افراد مسئول دارای مکانهای ثابت باشند تا نظم اجتماعی به هم نخورد. سایر مسائل مربوط به مجاهدین و تعاملات طالقانی با آنها به اختزای موضوع در سایر فصلهای این پژوهش به بحث گذاشته شده است. صفحه 365، بحران کردستان. ایران صرف نظر از شرایط گوناگون جغرافیایی و اقلیمی خود، کشوری است با تنوع قومی زبانی، مذهبی و فرهنگی که طی قرون متمادین خصیصه ها را پاس داشته است. اما در سراسر دوران سلطنت رضاشاه، دولت و نظریه پردازان ناسیونالیست و شبه مدرن در راه پدیداری یک دولت و ملت مدرن بر بنیاد نوسازی غربی و شوونیسم، باستانگرای ایرانی همه ساختارهای اجتماعی سیاسی و فرهنگی ما قبل مدرن را در راه ملت‌سازی قربانی کردند. شیوه عمل و همچنین خشونت و شدتی که به خرج داده شد به همراه مداخلات نظامی و قهرمانی برای از میان بردن تنوعات قومی، زبانی و فرهنگی که بدون جایگزینی الگوی مطلوب یا جبران خسارات ناشی از آن صورت می گرفت، به تدریج زمینه‌های واگرای سیاسی سال‌های پس از شهریور 1320 را فراهم آورد. چنان که پیشتر اشاره شد، این بحران‌ها بیش از همه در آذربایجان و کردستان نمود خودمختارانه، تجزیه طلبانه یافته بودند. این پیشینه با توجه به عقب ماندگی اجتماعی فرهنگی، فقر اقتصادی، حضور نیرومند زبان، خصایل قومی، اساطیر و تاریخ قومی، با توجه به ضعف قدرت و ناکارآمدی دولت مرکزی همواره زمینه‌ساز جریان‌های واگرایانه بوده است و این حرکت‌ها در پی مداخله قدرت‌های خارجی و فراهم آمدن بستر مساعد بین‌المللی تحت رهبری روشنفکران و نخبگان محلی آغازگر آشوب‌ها و بحران‌های قومی بوده است. این تلاش‌ها با مستمسک قرار دادن اندیشه توسعه ناموزون و نابرابری‌های منطقه‌ای به عنوان سیاست آمدانه دولت مرکزی در حق اقلیت‌های قومی و طرح افسانه اندیشه برتری قومی و توانایی‌های نژادی و قابلیت‌ها و ظرفیت‌های جغرافیایی اقتصادی اجتماعی منطقه خود پیشگام تجزیه طلبی و استقلال قومی بودند. کردستان به دلایل تاریخی، قومی، اقلیمی و سیاسی یکی از مستعدترین مناطق برای طرح چنین ادعاهایی بوده است. این حرکت‌ها که ابتدا در چارچوب مناسبات دموکراتیک و برابری و با شعار حقوق شبه فدرالی و خودمختاری در چارچوب کشور ایران برای بهبود وضعیت مردم ستم‌دیده منطقه آغاز شدند، به تدریج به سوی تجزیه طلبی رهنمون شدند. اعلام جمهوری خودمختار مهابا در 25 آذر 1324 به رهبری قاضی محمد از چهره‌های سرشناس و خاندان با سابقه این خطه نمونه ای از این حرکت‌ها در سال‌های جنگ جهانی دوم بود. وی که با کمک روس‌ها و ضعف دولت مرکزی به این حرکت تجزیه طلبانه دست یازید، در نخستین سخنرانی‌اش چنین آغاز سخن کرد: مردم کرد مردمی تنها هستند، سرزمینشان غصب و تقسیم شده است و از ابتدایی ترین حقوق که عبارت از حق تعیین سرنوشت باشد بی بهره‌اند. نتیجه تلاش‌های او و همرزمانش تشکیل دولتی مستعجل بود که به دلیل فقدان پایگاه داخلی و از میان رفتن شرایط محلی، ملی و بین‌المللی به شدت تضعیف شد و در زمستان 1325 به سرعت سقوط کرد. قاضی محمد رهبر این حرکت به دار آویخته شد. پس از سرکوب و سقوط جمهوری خودمختار مهاباد، کردها در وضعیت انفعال قرار گرفتند و در حرکت‌های اجتماعی سیاسی پس از آن کمتر مشارکت جستند. فعالان کرد طی سال‌های انزوا به مهاجرت روی نهادند. حرکت‌های پراکنده مبتنی بر مشی قهرمانی که متأثر از حرکت‌های ماویستی و مارکسیستی یا ملهم از مبارزات چریکی آمریکای لاتین بود نیز با اقدامات نظامی و امنیتی دولت به شدت سرکوب شد. با این همه در پی آغاز و گسترش امواج انقلاب اسلامی مردم، بسیاری از شهرهای کردنشین همچون سایر نقاط ایران به نهضت انقلابی در راستای سرنگونی نظام شاهنشاهی پیوستند و همانند مردمان شهرهای دیگر در هواداری از همان آرمانها شعار دادند. اما این پایان ماجرا نبود. در خلای قدرت ناشی از سقوط شاه و استقرار جمهوری اسلامی، فضا و فرصت تاریخی مساعدی برای گروه‌های متنوع کرد فراهم آمد تا بار دیگر خواسته‌های خود را آشکار سازد. در این فضا گروه‌ها و تشکل‌های فراوان و خلأ‌وصایه بیشماری در کردستان پدید آمدند. اما حزب دموکرات کردستان مهمترین و فعالترین جریان سیاسی موجود بود که ضمن انتساب خود به حرکت‌های واگرایانه پس از شهریور 1320 و پیش از آن به تجدید سازمان پرداخت. کمیته مرکزی این حزب درست 10 روز پیش از خروج شاه در 16 دی ماه 1357 تایید بیانیه اعلام کرد در شرایط فعلی خواست فوری خلق ما تشکیل دولتی موقت به منظور برچیدن بساط حکومت نظامی، انحلال ساواک، آزادی زندانیان سیاسی، بازگشت تبعیدیان، لغو سانسور، آزادی انتخابات و تأمین حقوق ملی خلق‌های ستم‌دیده ایران است. حزب دموکرات به تدریج خواسته‌های قومی را در کانون اندیشه‌های خود قرار داد. رفته رفته سایر تشکل‌های کرد از این دایره پا فراتر نهادند و به شکلی افراطی شعار خودمختاری سر دادند، به گونه که حزب دموکرات در زمره معتدل‌ترین آنها بود و بقیه به چیزی کمتر از نابودی دولت موقت و فروپاشی نظام نوبنیاد جمهوری اسلامی تن در نمی‌دادند. به همین سبب 8 روز پس از پیروزی انقلاب در 3 بهمن 1357 نمایندگان دولت موقت متشکل از داریوش فروهر وزیر کار، محمد مکری سفیر ایران در شوروی، ابراهیم یونسی، اسماعیل اردلان، آیت الله نوری و احمد علی بابایی در اجتماع 100,000 نفری مهاباد به دیدار مردم شتافتند. با نمایندگان کرد از جمله عزالدین حسینی، عبدالرحمن قاسملو و غنی بلوریان گفتگو کردند و خواستهای هشتگانه آنها را که در روزهای بعد مورد حمایت مردم سقز، پاوه، بوکان، سنندج، پیرانشهر، سردش، بانه و مریوان قرار گرفت به اطلاع دولت موقت رساندند. در این درخواست‌ها بر نقش‌آفرینی خلق کرد همراه با سایر خلق‌های ایران در انقلاب و تلاش مشترک برای رفع ستم ملی و تأمین حق تعیین سرنوشت به صورت فدراتیو در چارچوب کشور ایران تأکید و با تلاش‌های تجزیه طلبانه مخالفت شده بود. همچنین از شرکت در دولت انقلابی، رفع عقب‌ماندگی اقتصادی، واگذاری فرماندهی پادگان‌ها به شورای انقلابی و مجازات افسران خاطی دفاع شده بود. کردها در پایان درخواست‌های خود با محکوم کردن گروه معروف به قیاده موقت تحت رهبری ملا مصطفی بارزانی اعلام کردند تنها سید عزالدین حسینی صلاحیت دارد در رأس هر هیئتی قرار بگیرد و از طرف خلق کرد با دولت مرکزی مذاکره نماید. هنگامی که دولت موقت، شورای انقلاب، استانداری کردستان و وزارتخانه‌های زیرب سرگرم حل و فصل مسائل کشور به ویژه کردستان بودند، قاسملو از اعضای بلندپایه حزب دموکرات درست 1 ماه پس از پیروزی انقلاب اعلام کرد خلق کرد فقط خودمختاری می‌خواهد و به دنبال ایجاد یک جامعه سوسیالیستی است. هر کس در کردستان زندگی می‌کند می‌تواند به این حزب بپیوندد. ضعف دولت مرکزی، تنش‌های سیاسی میان جریان‌های هدایت‌کننده انقلاب و مداخله کشورهای خارجی از یک سو و تحریکات ایدئولوژی‌های مارکسیستی و قوم‌گرایانه رسیدن به رشد اقتصادی و استقلال سیاسی از سوی دیگر، بحران کردستان را پیچیده و بغرنج ساخت که با اتحاد گروه‌های درگیر و مخالف دولت در کردستان به ریاست عزالدین حسینی ابعاد تازه یافت. مذاکرات نمایندگان دولت مرکزی و هیئت‌های شورای انقلاب برای غلبه بر بحران با سرسختی و عدم انعطاف سران کرد و پافشاری بر خواست‌های مخاطره‌آمیز به نتیجه مطلوب دست نیافت و به نظر می‌رسید با توجه به تنوع درخواست‌ها و گوناگونی جریان‌های مخالف و پیوند مستقیم و غیر مستقیم آنها با حرکت‌های براندازانه داخلی و خارجی، دولت نمی‌تواند از طریق مذاکره مستقیم و اتخاذ مواضع آشتی‌جویانه بر حل بحران فایق آید.